بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مباحث شبهای گذشته یک روایت بسیار مهم باقی موند که کتاب‌های مهم حدیث این روایت رو از وجود مبارک رسول خدا نقل کردند. گویا پیغمبر برای بعد مرگ خودشون تا روز برپا شدن قیامت نسبت به دو خطر سنگین که شمشیر این دو خطر به امت ضربه کاری میزنه خیلی نگران بودن، پردغدغه بودن و به تعبیر خودشون شدیدترین ترس رو داشتن. انبیاء الهی برای خودشون، برای دنیای خودشون، برای عاقبت خودشون، برای قیامت خودشون ترس نداشتن، چون در اوج ایمان بودن، در اوج عمل صالح بودن، در اوج اخلاق حسنه بودن و به وعده های پروردگار هم نسبت به آراستگان به این حقایق یقین داشتن. هر پیغمبری اگر ترسی داشته برای امتش میترسیده که تقریبا تعدادی از انبیا رو در قرآن اسم میبره که به امتهاشون اعلام ترس کردن. انی اخاف علیکم من عذاب یوم عظیم. با این وضعی که شما دارید از نظر انحرافات قلبی، فکری، اخلاقی، عملی، من از عذاب اون روز بزرگ بر شما می ترسم که اون عذاب دامنتونو بگیره و اون روزم کسی اجازه این که به دادتون برسه رو نداره. کراراً در قرآن مجید هم آمده که بریدگان از خدا و از ارزش‌ها در قیامت یگیار هم ندارند. فمال ظالمین من انصار، یه نفرم نیست یاریشون بده. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید عذاب فردا عذابیه که لا یفک اسیرها، اونی که اسیرش میشه آزادی نداره، ولا یبرع ضریرها، و بیمار اون عذاب درمان نداره، علاج نداره، خوب شدنی نیست. حداقل دوست ندارم بخشی، قسمتی و نمونه هایی از عذاب قیامت رو براتون نقل بکنم، چه از قرآن و چه از روایات، که رنجید خاطر بشین، چون بالاخره شما در حد خودتون از ایمان، از محبت به اهل بیت، از ارتباط با حضرت سید الشهدا، از عبادات برخوردارین و نمیشه آدم نسبت به شماها حکم بکنه که گرفتار خواهید شد. ولی اونایی که گرفتار میشن، اونایی که سر و کاری با دین، با توحید، با انبیا، با ائمه طاهرین ندارن و این عدم ارتباط و تا آخر عمرشون هم دارن، بیدار نمیشن، اهل توبه نمیشن و با همون حال میمیرن. البته قرآن یه مطلب عجیبی رو داره که اینا با دیدن آثار مرگ فریادشون به توبه بلند میشه، ولی پروردگار میفرماد ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان، تو سوره نساء. توبه‌ای نیست برای کسانی که تا آخر عمر غرق در فساد و گناه و معصیت هم. یه وقت خودم یه گناهی میکنه، پشیمان میشه، جبران میکنه، کارشم گناه کردن نیست. آدم خوبیه، آدم مؤمنیه، ولی غفلتی پیش میاد، ضعفی پیش میاد، فراموشی پیش میاد، هیجانی پیش میاد که بین او و بین پروردگار حجاب ایجاد میشه و میلغزه، خطا میکنه. اینا جزء این آیه شریفه نیستن. دلگرمی من که همین دلگرمی رو به شما بدم، به مسئله اتفاق افتادن گناه بر اثر غفلت، فراموشی، ضعف، هیجان به خطبه متقین امیرالمؤمنین که از نابترین خطبه های حضرت و حتما برای یه بارم شده این خطبه رو نوبر کنی، یعنی در تمام عمری که ازتون باقیه یه بار بخونین این خطبه رو، فهرست نهج البلاغه رو ببینید، عنوانش خطبه متقینه. امیر المؤمنین 110 ویژگی برای اهل تقوا بیان میکنه که من وقتی جوان بودم حدود 8 سال 9 سال سی شب ماه مبارک رمضان رو در همین جا منبر می رفتم و از سال اولی که منبر شروع کردم 24-25 سالم بود، عنوان منبر رو در همین حسینیه خطبه متقین قرار دادم که تمام نواراشم تو همین اتاق بغل دیدم صاحب این حسینیه رحمت الله علیه همشو ضبط کرده و جمع کرده. حدود این 9 سال من از اون 110 ویژگی 6 تاشو تونستم توضیح بدم، یعنی یا 300 شب یا یه مقدار کمتر. اینقدر این خطبه وسیع و پربار و گسترده است و یادمه همون سالی که این خطبه رو اینجا بحث میکردم نامه‌های مختلفی دختر خانوما، خانوما، آقایون به من نوشتن، البته نه این که منتظر جواب باشن، خبر داده بودن. مثلا بعضی از دختر خانوما نوشته بودن که ما کاملا بی‌حجاب بودیم و بدم بی‌حجاب بودیم. حالا ما رمزون بود، ما رو تشویق کرد قوم خیشمون یا دوست مدرسه‌مون، اومدیم در این مجلس و این خطبه در ما تغییر حالی و عملی ایجاد کرد. نامه‌های جالبی بود، من اون وقت خیلی توجه نداشتم که این نامه ها رو جمع بکنم و داشته باشم، معمولا میخوندم و کنار میذاشتم. تو این خطبه که امیرالمؤمنین اولیاء واقعی خدا رو معرفی میکنه، عاشقان واقعی حق رو معرفی میکنه، 109 تاش حالات، اخلاقیات و اعمال مثبت اهل تقواست. یه دونش اینه: قلیلون زلالوه، گناه اینا، لغزش اینا، خطای اینا اندکه. نمیگه اصلا گناه ندارن، ولی میگه اندکه، کمه. یعنی تاجر گناه نیستن که اصل نیتشون این باشه شبان روز رو به آلودگی بگذرونن، به مال حرام، به حال حرام، به اخلاق حرام، به ارتباط حرام. یه وقت یک کسی تاجر گناهه و تا آخر عمرم بنا نداره توبه بکنه. این وضع خطرناکی داره. تو سوره بقره است این آیه: بلا من کسب سیئتا، کسی که کاسب گناه باشه، تاجر گناه باشه، و احاطت بهی خطیعته، و گناهان سراسر وجودشو اشغال بکنه. کنایه از این که بین او و بین خدا دری باز نمونه، روزنه ای باز نمانه. این گونه افراد اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. که حالا من و شما که اینجوری نیست، بیگناه نیستیم، معصوم نیستیم، ولی تاجر گناه هم نیستیم. اگرم گناهی مرتکب میشیم، روحیه جرأت بر پروردگار رو نداریم که حالا برای گناه کردن شاخ و شونه بکشیم و بگیم ما این کارو میکنیم. هیچکی هم نمیتونه جلومونو بگیره، هیچکی هم نمیتونه بگه بالا سرت، بالا چشمت، ابروه. این حالت جرأته که در چنین حالتی، یعنی با این روحیه، فقهای بزرگ شیعه نوشتن اگر کسی لیوان آب خوردن رو از تو تاخچه برداره به خیال این که مشروب الکلیه، تاجر گناه هم هست، اهل جرأته، میگه میخورم یابم بالاش، لیوان رو بر میداره، سر میکشه، آب خوردن بوده، ولی پای او گناه شرابخوری نوشته میشه به خاطر اون روحیه جرأتش. اما یک کسی جرأت بر خدا نداره، کاسب گناه و تاجر گناه نیست، یه لیوان آب زلال تو تاخچه است، ور میداره میخوره، تا بیاد بفهمه که بذاره کنار، دو سوم لیوان خورده و شراب بوده، ولی یه شراب صاف کرده، رنگ نداشته. این رو فقهای بزرگ شیعه میگن گناهی پاش نوشته نمیشه، چون اهل جرأت نبوده، نیت مشروب خوری هم نداشته، به نیت آب رفته، ولی یک کسی به نیت شراب دنبال اون آب رفته، این جریه، این اهل گناه شده، ولی اون که اون لیوان آب خوردن بوده. البته این دقایق و شما باید بدانید، ما هم باید برای شما کاملا توضیح بدیم که خدای نکرده با 4 گناه یا لغزش براتون دل سردی نیاد، عقب نشینی نکنی، ناامید نشین و ناراحت نشید نسبت به خودتون که حالا خدا ما رو قبول میکنه یا نمیکنه. این دقایق در آیات و روایات بیان شده که به نظر میرسه این موارد در آیات و روایات دلگرمی به بندگان مؤمنه. خب اون خطبه با عظمت و اون 109 ویژگی آسمانی و الهی، یکیش فقط بیانه بار منفی، قلیلون زلالوه، نمیگه اینا معصومن، اینا با همه ظاهر و باطن پاکن، میگه لغزش براشون پیش میاد ولی کم، تاجر نیستن، مصداق این آیه نیستن، بلا من کسب و سیعتن و احاطت بهی خطیعتو فاولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون، که منبریا خیلی باید در بیان مسائل الهی دقیق باشن که مردم رو آزرد خاطر نکنن، ناامید نکنن، دل سرد نکنن، از خودشون وحشت زدشون نکنن، بدانن که آقای موحدین عالم و مولای عاشقان و عارفان جهان نمیگه مؤمن معصومه، میگه لغزش پیدا میکنه، کم، تاجر گناه نیست، به غفلت در گناه میفت، یه مسئله پیش میاد هیجانی میشه، تو اون هیجان خدا رو گم میکنه، وقتی که هیجان نداره و توجه به پروردگار داره و گناه نمی کن. اما تو فضای تاریک هیجان، تو فضای تاریک غفلت، تو فضای تاریک فراموشی لغزش پیدا می کن. این قابل آمرزشه، این چیزی نیستش که تو سر مردم بزنن بگن وای به حالت، کلاهتون پس معرکه است، کی میخواد شما رو ببخش؟ این جور سخنرانی یقینا حرامه. چرا؟ چون پروردگار در سوره زمر به بندگانش میگه لا تقنطوا من رحمت الله، شما که وابسته به منین، شما که مؤمنین، شما که در حد خودتون اهل عمل و پیوند با من و نبوت و امامتین، حالا یه لغزشی پیدا کردین، ناامید از من و رحمت من نباشید. و در سوره یوسف میگه ناامید از رحمت خدا کافر. خیلی آیه عجیب، برای اینکه ما رو نگر داره دور نیفتیم، اومده گفته ناامید کافر. یعنی یه کاری کنید مار که کفر بهتون نخوره. لغزیدی خب لغزیدی، در توبه که باز، راه پشیمانی که باز، راه استغفار که باز. منم که در قرآن ضمانت دادم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، شما حق ندارید ناامید از من باشین، چون میخوام کنار من بمونید. اگه ناامید بشید میریدم پیش من. وقتی به ما میگه لا تقنطوا من رحمت الله، خو اگه یه گوینده بیاد یه جوری سخنرانی کنه در باب گناهان مردم رو ناامید بکنه، کار حرامی انجام داده، کار ضد قرآن انجام داده. وای به حالتون، وای به وقتی که قیامت برسه، وای از اون روزی که مور رو از ماس میکشن، وای از اون روزی که نمیذارن تکون بخورید، زبونتون رو میبندن. اینا درباره مردم مؤمنه. به چه دلیل؟ اپیش خود گفتن به عنوان دین کار حرامیه. خب بنابراین آیه شما رو نمیگه، منو نمیگه، ما هر دومون گرفتار لغزش میشیم. لباس من یا لباس شما مسئولیت از گناه ایجاد نمیکنه. 4 متر پارچه سر، یه دونه عبا و یه دونه پالتو مسئولیت نمیاره که. منم به فرموده امیرالمومنین دچار لغزش میشم. اما اینجام چقدر روایاتمون عجیبه که یک کسی در خلوت دچار لغزش میشه، یک کسی میفهمه خلوت او رو، اونی که خلوت او رو میفهمه حالا یه جا درز میکنه که این آقا، این آخوند، این مداح در خلوت دچار گناهی شده و این میفهمه. اینجا اگر بیاد این گناه پنهان مردم رو برملا کنه، تو سوره نور پروردگار عالم درباره این برملا کننده گناه میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا اولئک لهم عذاب علیم. اونی که در خلوت گناه کرد و پشیمون شد، اونو که من آمرزیدم و اهل بهشته، اینی که گناه خلوت بنده منو برملا کرد، عذاب دردناک به انتظارش. اینا همه رو باید با هم بحث کرد. اونی که جرأت گناه داره، یعنی میگن جام میدم هر چی میخواد بشه، خب این روحیه جرأت، یعنی روحیه ابلیسیه. به همه فرشتگان امر کردی سجده بکنن بکنن، من یکی سجده بکن نیستم. این جرأت. اما آدم در خوردن میوه اون درخت اهل جرأت نبود. قلیلون، این خیلی عجیب گفتار امیرالمؤمنین زللوه، قرآن میگه آدم و حوا رو شیطان با فریب کاری فازلهما، همینی که تو خطبه متقین اینا باور نمی کردن یه کسی قسم دروغ بخوره. ابلیس اومد گو اسم این درخت درخت خلد، من قسم می خورم به عزت خدا اگه این میوه بخورید ابد در این باغ خواهید موند. باورشون نمی شود. اومدن اون میوه رو خوردن و فخرجهما مما کانا فی، خدام نمیگه من دوتایی رو بیرون کردم، من نیورده بودم ایشون تو که بیرونشون کنم. کریمی مثل پروردگار یه زن و شوهر رو توی باغ سر یه سفره پرنعمت نشونده، معنی داره بیرونشون کنه. اینو میدونستید که خدا این دوتا رو بیرون نکرد؟ آیات قرآن رو باید دقت کرد. فخرجهما فاعل فعل اخرجه ابلیس. خیلی جالبه، خدا میگه من این زن و شوهر رو بیرون نکردم. فاخرجهما مما کانا فی، ابلیس با فریب دادن و لغزوندنشون هر دو رو بیرون کرد. خب حالا دیگه اون باغ نبود و اون نعمت‌ها نبود و اون هوا و اون درخت‌ها نبود و اون گل‌ها و اون بلبل‌ها و اون چشمه‌ها نبود، افتادن توی بیابون. بالاخره لغزش پیش اومد. ازل با ز یعنی لغزیدن، قلیلون زللوه لغزش، یعنی از جاده صاف داشتن میرفتن سر خوردن، یا به چپ افتادن یا به راست افتادن. اما آدم و حوا چی کار کردن؟ با ادب‌ترین توبه رو دوتاییشون انجام دادن. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ضرر کردن ما کاری به تو نداره، باریکلا به ادب. حالا بعضیا به خدا تهمت میزنن، میگن خدا این کارو کرد، خدا این بلا رو سر ما آورد، خدا جلوی خیر رو گرفت. هیچ کدوم اینا راست نی. پروردگار عالم کار منفی نداره، ظالم هم نیستش، کریم، رحیم، ودود، غفور، لطیف، عفو، کارهای منفی رو نداره. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما ضرر به خودمون زدیم، گول این دشمن رو خوردیم، ما رو لغزاند و باعث شد از بهشت بیرونمون کرد، پس این گردن خودم، به عهده تو نیست این ضرری که برای ما پیش اومد. چقدر ادبه که آدم خدا رو رعایت کنه، حق خدا رو رعایت کنه، کرامت خدا رو رعایت کنه، عظمت خدا رو رعایت کنه. تو محل ما فکر میکنم اون وقت من 5-6 ساله بودم، یکی از اولیای خدا زندگی میکرد، یه شغل معمولی هم داشت. دوستان دوره اول من که اون وقت من 18-19 سالم بود و اونا هر کدوم 50 سال 60 سال، بعضیشون 70 سالشون بود، از الطاف الهی این بود که منو با این گروه آشنا کرد. چه انسانهایی، تک تکشون از اولیاء الهی بودن. از اون گروه یکیشون زنده است، دوتش که هر دو خانه نشین شدن که نزدیک 90 سالشونه. اینا با اون شخص رابطه نزدیک داشتن، من اون رو ندیده بود، مرده بود، ولی مطالبی از اون نقل می کردن عجیب. مثلا می گودن یه روی که اومد پیشش گاغا به زندگی من گره افتاده، صدقه با نکرد، دعا با نکرد، کمیل با نکرد، احیا با نکرد، قرآن خوندن با نکرد، کمک به محروم با نکرد، تکلیف من چیه؟ سختم. خیلی آدم عجیبی بود، تو حرف زدنم خیلی آروم حرف میزد، یعنی تابع قرآن مجید بود. قرآن داره میخواین حرف بزنید، وقزوز من صوتک، آروم حرف بزنید با همه. حالا یه متهمی رو بردن، شما هم قاضی و شما هم تو دادگاه، تو حق نداری بلند بلند با شرف بزنی. این حکم عمومیه، وقزوز من صوتک. و شخصیت مجرم رو هم لحاظ بکن، تو سرش نزن، تحقیرش نکن. این رو حضرت یحیی سفارش کرد، از اون عقل شده که یه گناهکاری میخواستن اعدامش کنن، یحیای پیغمبر اومد جلو و تا اعدامت نکردن منو نصیحت کن. مگه گناهکار آلوده تاجر گناه هم میتونه آدمو نصیحت کنه؟ بله، آدم گناهکار در حال اعدام دیگه میدونه چی بگه. به یحیی گفتش که 3 نصیحتت میکنه، یکی با نامحرم خلوت نکن چون زورت به شیطون نمیرسه. وقتی با یه نامحرمی در یه اتاقی در یه خانه خلوتی قرار گرفتی، تا واداره به گناهت نکنه رهات نمیکنه. شایدم در حال ارتباط نامشروع مرگت برسه، اون وقت چی کار میکنه؟ 1 چه نصیحتی؟ 2 اکوره در نر. مگه اکوره در رفتن گره رو باز میکنه، کار رو حل میکنه. 3 باریکالله، عجب گناهکار عاقلی بوده، خردمند بوده، حیف بود. حالا خودش مرتکب گناهی شده بود و خودش هم اومد اقرار کرد، اگه اقرار نکرده بود که کاریش نداشتن. پروردگارم الزام به اقرار نمیکنه. حال یک کسی زنا کرده، لازم نی بره اقرار بکنه که بخوابونن تازیانش بزنن یا اگه محسن است به دار بکشنش. اینقدر خدای ما خوبه که میگه همه کاراتو بی پیش خودم، خودمو با خودت حل میکنی، نمیخواد بدی دست بندگانه. سبو گفت یحیی هیچ گناهکاری رو سرزنش نکن، هیچ گناهکاری رو. خب گیر ما کجاست که با پول حل نشد و با شبای جمعه کمل حل نشد و با احیا حل نشد و با مشهد رفتن حل نشد؟ خادم اگه بفهمه که گیر کجاست دل سرد نمیشه، نمیگه این آخونده میگن برو کربلا تحت قبه دعا کن حتما مستجابه. بله حتما مستجاب است، اما تو راه دعا گیر نباید وجود داشته باشه. دعا نباید به مانع بخوره، بر میگرده. ایشون هم طبق قرآن خیلی آروم حرف میزد، یعنی آدم باید یه مقدار حواسشو جمع میکرد که صداشو بشنوه. گو مشکل تو با یه مسئله حل میشه. گو چه مسئله؟ گو ضد همونی که مشکل ایجاد کردی. گو چی در زندگی من مشکل ایجاد کرد؟ گو با زن و بچه تلخ. از امرو به بعد برو با اخلاق خوش، با نرمی، با محبت، با تواضع، با خنده رویی، با شوخی و بگو بشنو با زن و بچه‌ت رفتار کن. تو باید بفهمی گیرت از کجاست، ضد اونو. به قول ما بچه‌های جبهه، تک اگه خوردی بلد باشی پاتکشو بزن. گو تو باید پاتک بزن، اسلحه پاتکم اخلاق، محبت، فروتن. بعد دو سه هفته اومد پیش این مرد الهی، گو کل مشکلات ما حل شد. یه خود اینا رو هم آدم بفهمه خدا گله من نمیشه. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خب برگردم به اول سخن. کسی که تاجر گناهه، یعنی اصلا مجرمه، فاسقه، فاجره، وقت مردن پرده که کنار میره، تو سوره نساء آثار گناه رو که میبینه، ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان وللذین کفروا. با دیدن آثار عذاب بگه من توبه کردم پذیرفته نیست، چون توبه زمان میخواد که من تو اون زمان نمازای نخونده رو بخونم، روزهای نگرفته رو بگیرم، پولایی که هم ملت خوردم ببرم پس بدم، صاف صاف بشم، بعدم به خدا بگم اشتباه کردم، خدا میگه منم بخشیدم. اینه مسائل ریز الهی که باید بدونیم. حالا یه روایت از بحث شبهای گذشته مون من برای تبرک شدن مجلس، نورانی شدن مجلس، متنشو میخونم، فردا شب انشالله توضیح میدم و به سه گناه اشاره میکنم که هر سه مادر تمام گناهانه. هر سه. میترسم بر شما امتم ترس شدیده. ان اخوف ما اخاف و علا امتی، ترسناک در این چیزی که من رو بر شما امتم ترسونده دو چیزه، الهوا و طول العمل، این که گرفتار خواسته های نامشروع بشی، یک. دو، گرفتار آرزوهای طولانی غیر قابل دسترس بشی. اما الهوا، اگه گرفتار و اسیر خواسته های نامشروع بشین، فیصد عن الحق، بین شما و بین حق مانع میشه، تو تاریکی کامل میفت. و اما طول العمل، آرزوهای دست نیافتنی، فینسل آخره، چنان غرقتون میکنه که یاد قیامت نیفت. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانه، تو نامی خود ببینی ننگت آویو، من از قال و بلا تشویش دارم، گناه از برگ دارون بیش دارم، شو فردا نام خانون نام خانم، مدر کف نام سر در پیش دارم، صدای خانومی رو خراب نشینان شنیدم، بزرگ این اسیران کیه؟ اولیای خدا بنای رد کردن کسی رو ندارن، اووردنش بیش زینب کبرا، گو برای تمام این اسیران قضا اووردن، خیلی با محبت فرمودن ان صدقت علینا محرمت، به سرعت متوجه نشود که صدقه بر اهل بیت پیغمبر حرام، گفت خانوم این قضا صدقه نیست، نذر. پدر و مادر من مدینه زندگی میکردن، دختر 6-7 ساله بودم، بیماری گرفتم و لمس شدم. اطبای مدینه نتونستن منو علاج کنن. یه روز بابام منو بغل گرفت، اومد در خانه امیرالمومنین. منو خوابون کنار در، در زد. امیرالمومنین اومد در رو باز کرد، گو آقا یا خوبش کو یا دعا کن بمیره، مادرش دیگه قبولش نمی کنه. گفته ببر در خانه علی، یا شفاش بده یا بمیره. سرشو برگردون داخل خانه، صدا زد یا ابا عبدالله. خانوم یه بچه 5-6 ساله اومد دم در. علی بهش گفت حسین من یه نگاهی به این مریض داشته بود. او یه نگاه به من انداخت، در جا من از جا بلند شدم. حدود 50 سال پدر و مادرم نذر کردن، به خاطر من هر سال مدینه به اسیر، به یتیم، به مصیبت دیده قضا بدن. من شنیدم یه مش اسیر رو بردن، حالا زندگی ما اومده شام، نظرم رو میخوام ادا کنم. این نظرم فقط برا سلامتی حسین. خانوم دیگه نمیخواد این نظر رو عمل کنی. من خواهر حسینم، اینا چند تاشون دخترای حسینم. خاک بر سرم، حسین کجا؟ فرمود سر بریدش پیش یزید، بدن قطع قطعشو تو بیابان انداختن و رفت.